شما نیز در صورت تمایل می توانید با درج نشان قلب روی گواهینامه قهرمان زندگی خود و دیگران باشید. کافیست در زمان ثبت نام و یا تعویض گواهینامه نسبت به دریافت نشان اهدای عضو اقدام نمایید. این گواهینامه نشان زندگی دارد. انجمن اهدای عضو ایرانیان با همکاری پلیس راهور.
جنگی به لب زهره جنگی بیا تا در می صافیت راز در به نایت به شرط آن که ننمایی به کج طبعان دل کورش به شرط آن که ننمایی به کج طبعان دل کورش شراب تر می خواهم که مرد افکن بود زورش شراب تر می خواهم که مرد افکن بود زورش که تا یک دم بیاساید که تا یک دم بیاساید ز دنیا با شر و شور
تو این وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ ناظر فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتر تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه، یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50-60% مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه بهتر آب رو تو خودش نگه می‌داره مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ می‌کنه. برای اینکه تبخیر تو گیاه‌ها کم بشه به موقع اونها رو هرس کنید و علف‌های هرز رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه می‌خواید گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتری می‌خوان مثل کاکتوس یا لوندر.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
خانم، من داشتم کار میکردم، یه مجروحه اردن که کونه پاش کاملا رفته بود، ما ترمیمش کردیم، بیهوش بود. دیدم داد بزنه بچه ها رو بگون بیان تو اتاق ریکاوری، بیان تو اتاق من نبود. گفتم چیکار داری بیهوشی؟ بچه ها گفت که بی برانکار بیار من ببریم. گفتم تو نمیتونی بری، تو بیهوشی. هنوز این کلمت جشبه. گفت بچه ها تنها هم من باید برم. بیدونی یعنی چه؟ یعنی یادم معمولی بود، فرماندم بود، داشت بیهوشم بود، از خطر مرگ جسته بود، ولی خیلی قشنگ من گفت بچه ها تنها، من نمیتونم اینجا بشینم.
سلام، من حمیده طاهری هستم و شما شنونده پادکست به سوی قاف هستید. پادکست به سوی قاف بخشی از پروژه بزرگ تاریخ شفاهی جنگ تو حوزه بهداشت، امداد و درمانه. راویان این مجموعه 90 نفر از کسانی هستند که توی تمامی ابعاد این حوزه فعال بودند. خصوصا افرادی که تحت عنوان تیم‌های اضطراری پزشکی توی جنگ ایران و عراق حضور داشتند. پادکست به سوی قاف به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. سومین قسمت از این مجموعه گفتگو با دکتر سیاوش صحت، استاد و فوق تخصص جراحی توراکس که در سال 1400 پخش میشه.
همون موقعی که بیمارستان فاطمه زهرا رو بمب شیمیایی انداخته بودن روش و بیمارستان کاملا وضع بدی داشت، یادم براش برای بریدن استخوان جناب سینه یا استرنوم قیچی با خودمون نبرده بودیم و در نتیجه من کمک گرفتم از مکانیکه اونجا و یه چیز شبیه به قیچی پیدا کردن انداختن، استریل کردن و من با اون استرنوم رو قطع کردم که بتونم قلب خوب ببینم.
دکتر سیاوش صحت سال 1313 در اصفهان متولد میشه. دیپلمش رو زودتر از همسن و سالهاش تو 16 سالگی میگیره و قبل از ورود به دانشگاه و زمانی که دانش آموز بوده همراه دوست صمیمی پدرشون دکتر محمد ریاهی به سالن تشریح میرفته. درست زمانی که ششم و دستش با جراحی آشنا می شده یه روز یه حرفی می شنوه که باعث می شه تا تصمیمش رو برای پزشکی شدن جدی و نهایی کنه. پزشکی تنها رشته ایه که اگه نوک قله قاف هم بنشینی مردم میانو پیدات می کنن چون به حرفه و تخصصت نیاز دارن. دکتر صحت وقتی وارد دانشکده پزشکی اصفهان می شه جوان ترین دانشجوی پزشکی اون دوره بوده. تو اون سالها دانشکده پزشکی اصفهان با دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا تبادل دانشجو داشته. دکتر به این واسطه به آمریکا میره و سال 1347 با مدرک فوق تخصص جراحی قفسه صدری و عروق به خاطر علاقه زیادی که به ایران داشتن از آمریکا برمیگرده.
ما اولین گروهی هستم از اصفهان، از دانشگاه اصفهان که به جبهه رفتیم. میدونی که جنگ فکر میکنم اول مهر ماه شروع شد. خب به جاهای مختلف حمله کرده که جاهایی که حمله کرده بود شهر پیرانشهر بود، چون بیمار در پیرانشهر از نظر نظامی اهمیت داشت. اگه یادتون باشه شما یه پیمانی بود به نام پیمان سنتو، 10 تا بیمارستان رو خط مرزی شرق ایران گذاشته بودن که یکیش اون بیمارستان ها در پیرانشهر بود، در غرب ایران. عرض کنم به حضورتون که صدام زده بود پیرانشهر رو، تمام ساختمان ارتش اونجا داغون کرده بود، خوشبختانه بیمارستان نشده بود، چیزی در پیرانشهر باقی نمانده بود، تمام آدماش هم از پیرانشهر اومده بودن بیرون.
پیرانشهر یا به لهجه کردی مردمانش پیرانشار نقطه صفر مرزی نداره، اما نزدیکیش به نوار مرزی این منطقه تاریخی رو همیشه در خطر جنگ و ناامنی و دسترازی قرار داده. پیرانشهر زمان جنگ جهانی اول به دست نیروهای عثمانی اشغال میشه. بعد از شهریور 1320 به نوعی درگیر هجوم ارتش شوروی به ایران میشه و در زمان جنگ ایران و عراق بیشترین صدمات و خسارت رو میبینه.
نیاز مملکت بود که به پیرانشهر کمک بشه. اون موقع هم هنوز هیچ برنامه مملکتی درست نشده بود برای کمک به منطقه. این یکیش بود، یکیش هم با بارزانی ها قرارداد بسته شده بود که بارزانی ها کمک کنن به حمله به عراق. اگر شما نقشه پیرانشهر نیا کنین، پیرانشهر اینجاست، یک کوه بزرگ اینجاست به نام قمتره، یعنی قلهش به نام قمتر است، یه دره وجود داره به نام شیواراست و بعد شهر حاج عمران هست. اینجا از نظر قبل از اینکه قبل از 22 بهمن حکومت ایران آمده بود روی بالای قمطره، تو کوه رو تراشیده بود و تو دل کوه اتاق خواب و دفتر و توالت و آشپزخونه همه چیز درست کرده بود، برای اینکه اینجا دیدش بالای حاج عمران، برای اینکه اون موقعی که ایران خیلی قوی بود حاج عمران رو کاملا در نظر داشته باشه. عرض کنم قرار بود که از اینجا بارزانی ها حمله کنن. ما رفتیم به آذربایجان، به تبریز. من با فرمانده لشکر 63 ارتش صحبت کردم به ما کمک کنند. ما رفتیم پلوی رئیس ستاد ارتش در پیرانشهر، یه شب در تبریز بودیم، بعد رفتیم پیرانشهر، بیمارستان رو احیا کردیم. یه بیمارستان 50 تخت خوابی فوق‌العاده مجهز بود که خوشبختانه سالم مونده بود.
احیای بیمارستان چرخش زمانی جالبی برای دکتر صحت داره. او سالها بعد از جنگ هم با همکارانش تصمیم میگیرن برای یادبود گروه پزشکی بیمارستانهای صحرایی رو بازسازی کنن تا به شکل موزه در تاریخ و حافظه ملت ایران زنده و جاویدان باقی بمونه. این گروه بیمارستان امام حسین در سراح دارخوین در خوزستان رو بازسازی کردن و پروژه بعدیشون بیمارستان حضرت فاطمه زهرا تو نزدیکی فاوه. تنها بیمارستانی تو دنیا که بمبارون شیمیایی شد و کامل از بین رفت، ولی ساخت ماکت کوچیکی از اون برنامه ریزی شده.
خیلی جالبه، من خاطره دارم، حالا نمیدونم چقدر برای شما جالبه. روز سه‌شنبه قرار بود این حمله انجام بگیره. من ساعت 2 بعد از ظهر رفتم پلوی سرهنگ موهام که فرمانده توپخانه بود. در حدود نمیدونم 13 تا 30 تا دونه توپ بود که یک سمفونی خیلی قشنگی ایجاد کرده بود. از ساعت 2 بعد از ظهر شروع کرد حاج عمران رو بمبارون کردن و خیلی قشنگ بود. من تا حالا یه سری توپ رو ندیده بودم که چطور شروع میکنن. این میزد، اون میزد، اون میزد، اون میزد، هم به ترتیب شروع کردم به زدن. ساعت 3 بعد از ظهر، ساعت 6 بعد از ظهر پیدا بود که بمباران اینقدر شدید بوده که یا حاج عمران سربازای عراقی از بین رفتن یا فرار کردن. نیروی بارزانی حرکتشو به طرف دره شیباراس آماده که از شیباراسش وارد حاج عمران شد. خیلی قشنگ بود. من ساعت 8 رفتم بالا، دیدم که بی سیما اونا کسانی که پیش قرار بود بودن بهشون میگفتن ملازم، ملازمای نیروی بارزانی داره میگه عراقی ها تومرشون رو خیس کردن، از عقب که نگاه میکنی زرد کردن، آتیش روشن کرده بودن که داشتن کلاشنکوف فایر میگرفته بودن، مستثر گرفته بودن، تقسیم میکردن. قرار بود که ساعت 8 شب نیروی ارتش 63 رضاییه حرکت کنه و وارد حاج عمران بشه. متاسفانه ساعت 8 شب از فرماندهی که آقای بنی سعد بود در دزفول فرمان اومد که ارتش حق نداره یک قدم در خاک عراق بره. در نتیجه ما از ساعت 12 یک بعد از نصف شب مجروح شروع کرد که مجروح ها رو برگردوندن به جا و ما از ساعت 4 صبح شروع کردیم به مجروح گرفتن تیک و پاره. یعنی اون چیزی که شما از قاسم سلیمانی دیدین این همون بود. یعنی این آدم های بلندقد چهارشونه بزرگ دست نداشت، پا نداشت و قسمت اعظمشون رو وقتی به ما رسیدن که مرده بودن. یعنی ما واقعا زنده شاید یکی دو تا داشتیم که تونسته روشون کار بکنیم.
جراحان جنگ یکی از نیازهای اصلیشون شاید بعد از ست جراحی حمام بوده. بارها توی مصاحبه ها شنیدم که حتی پیش اومده بود که بعد از چند روز کار مداوم امکان شستشوی لباس یا عوض کردن روپوش جراحی رو نداشتن و با همون لباسهای خونی میخوابیدن، بلند میشدن و غذا میخوردن. برای همین از خیلی از اونها داستانهایی درباره این حمام رفتنهای جنگی رو شنیدم.
یه خاطره دیگه من از این بیمارستان دارم. روز سومی که جنگ دیگه تموم شد و مجروحین تموم شد بود، قرار شد من برم قمطره بالا. گفتم میخوام برم حموم. یه چیز گروهبان ارتش بود، خیلی با من گرم شد و چای با من می‌خورد. گفت من یه حموم فکر می‌کنم گرم داریم هنوز تو خرابه‌ها. منو برد حموم. من حموم گرفتم و ساعت 7 صبح بود. قرار بود که 8 صبح هم ما بریم قمتره. اون بالای کوه. چون آقای فروخر هنوز اون بالا بود، بارزانیام ادریس و اون یکیشون بارزانی دوست برادر اون بالا بودن. بچهای مولا مصطفی. ما همون رو گرفتیم اومدیم از در بیرون بیرون در رو ما قرب شده بود، یعنی این در رو انداخته بود و رفته بود توجه نکرده بود. شروع کردیم به داد فریاد کردن، لگد به در زدن. خلاصه در حدود یک ساعت طول کشید تا اون خانمی که الان گفتم که با من بود اونجا که هر روزم زنده است بالاخره دنبال من گشته بود و فهمید که من حبسم. اومدم بیرون، قرار بود ما بریم، یکی از این ماشینای جنگی اونجا قرار بود منو ببره. گفتم ماشین حرکت کرده است. ما لیبرمون به قول اسوانی آویزون شد که چرا ما با این ماشین نرفتیم بالا. ولی خیلی جالبه، یک ساعت بعد خبر داشتیم که معمولا حالا مجاهدین یا هر کس بود اینجا درو مینگذاری میکردن. ماشین از رو مین رد شده بود، یک دونه زنده پیدا نکرده بود. یعنی اگه من رفته بودم دقیقا الان جزء شهدای اول جنگ بودم. این اولین دفعه است که ما به جنگ رفتیم.
از دکتر پرسیدم هیچ وقت فکر نکردی جبهه جای خطرناکیه؟ چرا بریم؟ چرا تیم ببریم؟
این سوال الان از من کردن خانم تایی. مسئله عبارت از نیست که به قول بچه ها یکی میگفت تو سر شجاعه. من شجاع نبودم، من وظیفم انجام میدادم. من هم مثل بقیه میترسیدم، از مردنم میترسیدم، دلمم نمیخواست بمیرم. آرزوان اون وقتم خیلی جوانتر بودم، دلم میخواست که بمونم، فکر میکردم میمونم. ولی وظیفه‌م یه چیزی بود که مافوق اونا بود. من فکر میکردم که هر وقت آدم بمیره خب میمیره، هیچ لازم نیست که آدم سه ساعت قبلش بلرزه. ولی چیزی که منو قویم میکرد، یعنی قویم نمیکرد، منو عالی میکرد، وظیفه بود. من فکر میکردم که مملکت تو جنگه، همشهریای من دارن تیر میخورن، وظیفه من اینه که بهشون خدمت کنم. اون چیزی که منو حالا اسمش شما بذارین قوت بود، نیرو بود، هر چی بود، اون وظیفه شناسی بود. یعنی من فکر میکردم وظیفه منه. من نمیتونم اصفهان بشینم و نون و پلو بخورم یا نون و ماست بخورم، ولی بچه ها تو جبهه تنها باشن.
یکی از کانال هایی که از اون عملیات های مهم لو میرفته اعزام و جابجایی تیم های پزشکی و جراحان مهم بوده، چون وقتی این افراد به منطقه‌ای می‌رفتن و یا با تیمشون به جبهه اعزام می‌شدن، می‌شد فهمید که قراره تو اون منطقه عملیاتی انجام بشه و مکانش رو هم می‌شد به راحتی حد زد. این موضوع باعث می‌شد جو امنیتی برای گروه‌های پزشکی به وجود بیاد.
هیچ‌وقت پشیمون
نشدید؟ نه.
حتی تو بوقهه جنگ، تو عملیات
من حتی در مواقعی که خیلی به مزیت کردند. از دانشگاه بیرونم کردن. یه خاطره براتون بگم که این خیلی اذیت بود برای من. به من تلفن کردن که بچه‌ها گفتن می‌خوایم بریم جبهه. خب بچه‌های هواپیمای 103 گرفتن. همون روز که ما از اصفهان حرکت کردیم بمباران شده بود، شیشه‌های خونه ما شکسته بود، چون 2 کیلومتری ما زده بودن ولی شیشه‌ها شکسته بود. خب خانم من با من قهر کرد، چون گفته بود تو مسئولیت سرت نمیشه، الان که ما اینجا وضعمون اینجوریه تو برای همیشه میری جنگ. یادمه که اون وقت با ما قرفته وقتی برگشتم آشتی کرد. عرض کنم حضورتون که ما سواره ها پماشون رفتیم احواز. خب زور مطابق معمول چرا کباب هم دادن خوردیم و ساعت 2 بعد از زور من یهو دیدم تمام بچه ها از کنار من بردن کنار، کسی نبود. بعد هم گفتم بفرمایید بریم. منو یه آقای دکتر بدر بود که بیهوش دنده بود، گفتم بریم یه بیمارستان. رفتیم بیمارستان امام رضا که قوت اونجا نمیپرید، حالا جنگ که نبود هیچی، پرنده هم سر نمیزد. رفتیم نشستیم اونجا بیمارستان. مرسوم این بود که بچه ها هرچی میخوردن یه پتو روش میداختن، چون پتو زیاد بود. رفتیم این ساندویچ های رو ریختیمش بیرون و آشغالا اتاق تموم کرد، چای درست کرده بودیم میخوردیم. دیدیم یه آقایی با یه دونه از این استیشن های خیلی تویوتا بود اومد. به آقای بعد گفتش دکتر صحت. گفت آقای دکتر صحتی شونه. گفت آقای دکتر باید ما بریم. گفتم کجا بریم؟ گفتم الان نمیتونم بهتون بگم. گفتم باشه. هیچ، ما بلند شدیم شب بیمارستان توی احواز شامون رو خوردیم و راه افتادیم رفتیم. میدونید که دور آبادان تپه های خاکی درست کرده بودن، از اونجا که رد میشدیم یه چیزای خیلی روشن بود بهش میگفتن توپ فرانسوی. اومد یه جیپی که دروازه پنجم جلوی ما بود، جز ما بود، خورد به اون جیپ و جیپو داغون کرد. اونجا به من گفتن که ما میخواییم بریم بیمارستان فاطمه زهرا، بیمارستانی که هفته پیش شیمیایی شده و بعدش خیلی بده. یه گروه از فارس اومدن ولی گفتن شما رو ببریم اونجا. گفتم پس اگه میخواییم من برم اونجا، من دو تا چیز حتما میخوام. یکی بچه های اصفهان رو میخوام، با اساسی اصفهان من الان تلفن کنیم بگیم و اساسی رو بردارن، هرچی هم کم دارن برن دفتر من از تو مطب من بردارن. اونا خودشون میدونن چون با من اومدن، قبلا اومدن. اونا بیان. گفت دیگه چیز دیگه نمیخوان. گفتم چرا، همون من میخوام. خیلی جالب. بدات بقیه پرسن. ولی فاطمه زهرا واقعا ما مجروح خیلی داشتیم، یعنی 6 تا اتاق 5 اتاق ما دائما اشغال بود. عراقیام صبح با مرغابیا که می اومدن بمباران میکردن، اصلا که مرغابیا میرفتن چرا میکاری میکردن نمیدونم، بمباران میکردن. یه روز من تو اتاق عمل داشتم کار میکردم، مثل که بمب خورده بود دو سه متری ما، البته بمب چون تو خاک میخورد یه درز خیلی بزرگ تو دیوار اتاق عمل درست شد، گرد و خاک اومد. خب هممون ترسیدیم، پریدیم بیرون. شاید این ترس نمیدونم 20 ثانیه طول کشید. دکتر سلطانی که بیهوش دنده من بود اون طرف داشت بیهوشی میداد تو اون اتاقای آخر، گفت تو فریادی که زدی که چرا بچه ها نمیرین تو اتاق دور، از بومی که ما دادیم خطرناکتر و صداتر بود، همه رفتن تو اتاقاشون. و اصلا هیچ، فقط بعد شروع کردیم خاطره رو گفتن. اگر شاید مثلا ما 20 ثانیه اتاق عمل رو ترک کردیم.
پدر بزرگ دکتر صحت تاریخ نگار بودند و تاریخ اصفهان رو در 10 جلد نوشتن که با چاپ سنگی